سلام و درودی به تک تک شما عزیزان. خیلی خوشحالم که شما عزیزان رو میبینم و همچنین دوستانی که آنلاین با ما هستند. درود و سلام به شما عزیزان همچنین و خیلی ممنونم از گروه شبانی و رهبری کلیسا که این فرصت رو به من دادید. واقعا باعث افتخار هستش. عنوان صحبت من امروز هست آتش در استخوانی کوفته. آتش در استخوانی کوفته. در سال 1910 بود که دختری در مقدونیه کنونی به دنیا اومد. این دختر توی دوران کودکیش خیلی شاد و سرحال بود و دختری تقریبا بامزه‌ای بود و پر از انرژی بود و توی نوجوانیش متاسفانه پدرش رو از دست میده. به خاطر همین مادرش رو و بچه های دیگر رو خودش باید تنها بزرگ میکرده. توی سن 18 سالگی احساس میکنه خدا میخونتش که بره و به راهبه های کاتولیک بپیونده. یک سال توی ایرلند میاد با راهبه ها ترینینگ میشه، تو آموزش میگیره، تعلیم پیدا میکنه و در سن 19 سالگی کلیسا او رو میفرسته به هند که بین بچه ها کار بکنه و به اونها تعلیم بده. این دختر تقریبا سن 21 سالگی بود که برای خودش به صورت رسمی تو کلیسای کاتولیک اسم ترزا رو انتخاب میکنه و بعدها به نام مادر ترزا شناخته میشه. مادر ترزا بسیار سخت‌کوش بود، دختر بسیار منظم و مهربانی بود و توی هند خدمت خیلی خوب رو آغاز کرد. اما چندی نمیگذره که هند درگیر جنگ میشه. اونجا قحطی میاد و یک فیلمی میدیدم که مادر ترزا اومده بیرون، بهشون گفتن نباید از اون خونه بره بیرون، اومده بیرون که برای 300 تا بچه‌ای که زیر دستش هستن غذا پیدا بکنه و توی خیابون به جای اینکه غذا پیدا بکنه متاسفانه جسدهای مرده رو میبینه که به خاطر جنگ روی زمین افتاده بودن و کسی اونها رو بلند نکرده بود. پس اون تو همون سنین با سوگواری، با درد، قحطی، گشنگی خیلی سریع آشنا شد و تمام اینها باعث میشه که سن 36 سالگی که تقریبا دختر جوانی بود خیلی خسته و کوفته بشه. به خاطر همین کلیسا تصمیم میگیره که او رو بفرسته برای استراحت به جای دیگری. برخی اوقات توی زندگیمون اتفاقاتی میفته که باعث میشه خسته و کوفته بشیم. یه مقاله میخوندم از جامعه روانشناسای استرالیا با اجازه روانشناسان اینجا که توش نوشته بود که ما اکثر کسایی که توی دنیا الان هستن به خاطر قرنطینه و کووید دچار خستگی مفرط شدن، چون که خیلی چیزها رو نرمالمون از دست دادیم، خیلی استرابایی داریم که باعث شده که ما خسته بشیم و میگفتن این خستگی باعث میشه که ما شاید توانایی یک سری کارهایی که قبلا داشتیم دیگه نداشته باشیم، شاید خیلی زودرنج باشیم، بی‌حوصله باشیم، حتی شادیمونو شاید از دست داده باشیم و غمگین‌تر از گذشته باشیم. خستگی و کوفتگی واقعیتیه که هر انسانی، هر مسیحی باهاش دست و پنجه نرم میکنه و من امروز میخوام نگاه بکنم به چند شخصیت کتاب مقدس و ببینم که اونها وقتی که تو چنین شرایطی بودن چه کاری رو کردن. خدا شکر برای موعظه بعد از روبرت دو هفته پیش که برای من خیلی عالی بود، ایشون باز به شخصیت‌های کتاب مقدس نگاه کردن، به ابراهیم، و امروز میخوام شخصیت‌های دیگه‌ای از کتاب مقدس رو نگاه بکنیم. شخصیت مورد نظر من امروز، اولین شخصیت مورد نظر من امروز، مثل مادر ترزا یک جوان 20 تا 25 ساله بود. جوانی که خدا او رو خونده بود برای خدمت، جداش کرده بود، کاهن بود و بهش اجازه داده بود که جنگ و قحطی، داوری، مرگ رو نه تو سنین جوانی از نزدیک لزومن ببینه، بلکه در رویاهاش ببینه. خدا او رو زمانی خوند برای کار کردن که پادشاهان قوم، کاهنان، مردم به خیال خودشون با خدا بودن ولی خدا رو فراموش کرده بودن. کاهنا نبوت دروغ میکردن، مردم بچه های خودشون رو برای بت‌ها قربانی میکردن و خدا میخواد که این شخص بلند بشه، این جوان، و کلامش رو به مردم بگه و اونها رو فرا بخونه. این نبی اسمش ارمیا بود که به عنوان نبی گریان هم معروف هستش. ارمیا همونطور که گفتم جوانی 20 تا 25 ساله بود که خدا میخونه تا به مردم داوریش رو بگه و اونها رو بهشون فرصت بده که بیاد. باب اول ارمیا رو با هم میخونیم. بعد از محبت عزیز خیلی ممنون میشم اگه این قرائت بکنید این بابو برای ما از آیه چهار میشه که کلام خداوند بر ارمیا نازل میشه.
کتاب ارمیای نبی باب یک از آیه 4 الی 19. رسالت ارمیا. کلام خداوند بر من نازل شده گفت: پیش از آن که تو را در رحم نقش ببندم تو را شناختم و پیش از آن که به دنیا بیایی تو را جدا کردم و تو را بر قوم‌ها نبی قرار دادم. آنگاه گفتم: آه ای خداوندگار یهوه، اینک من سخن گفتن نمیدانم، زیرا جوانی بیش نیستم. اما خداوند مرا گفت: مگو جوانی بیش نیستم، زیرا نزد هر کس که تو را بفرستم خواهی رفت و هر آنچه تو را امر فرمایم خواهی گفت. از ایشان مترس، زیرا من با تو هستم تا رهاییت بخشم. این از فرموده خداوند. آنگاه خداوند دست خود را پیش آورده دهانم را لمس کرد. خداوند مرا گفت: اینک کلام خود را در دهانت نهادم، بدان که امروز تو را بر قوم ها و حکومت ها برگماشتم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی، هلاک کنی و سرنگون نمایی، هلاک کنی و قرض نمایی. باز کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای ارمیا چه میبینی؟ گفتم: شاخه درخت بادام. خداوند مرا گفت: نیکو دیدی، زیرا من بر کلام خیش دیدبانی می کنم تا آن را به انجام رسانم. دیگر بار کلام خداوند بر من نازل شده گفت: چه می بینی؟ گفتم: دیگی جوشان که از شما رو بدین سو دارد. آنگاه خداوند مرا فرمود: بلایی از جانب شمال به سوی تمامی ساکنان این سرزمین سرازیر خواهد شد، زیرا خداوند می‌فرماید: اینک من همه طوایف ممالک شمال را جملگی فرا خواهم خواند و ایشان آمده هر یک تخت خیش را بر دهنه دروازه‌های اورشلیم و در برابر تمامی حصارهای گرداگردش و بر ضد تمامی شهرهای یهودا برپا خواهند داشت و من داوری خود را به سبب تمامی شرارتهای بر ایشان اعلام خواهم کرد، زیرا مرا ترک گفته و برای خدایان دیگر بخور سوزاندند و کارهای دست خیش را پرستش کردن. اما تو کمر خود را محکم ببند و برخواسته هر آن چرا به تو امر می فرمایم به دیشان بگو. از ایشان هراسان نباش، مبادا تو را در برابر ایشان به هراس افتند، زیرا هان من امروز تو را شهر حصاردار و ستون آهنین و حصارهای برنجین بر ضد تمامی این سرزمین ساختم، بر ضد پادشاهان یهودا و صاحب منصبان و کاهنانش و بر ضد مردمان این دیار. ایشان با تو به نبرد برخواهند خواست، اما بر تو پیروز نخواهند، زیرا خداوند می فرماید من با تو هستم تا خود را رهایی بدهم. آمین.
آمین. خیلی ممنون. خواستم این بخش رو بخونیم که فقط فضای ارمیا رو یکم باهاش آشنا بشیم، فضایی که توش یک عالم گناه هست میاد و چنین داوری واقعا غضبناکی رو داره اعلام میکنه و به همچنین خدا بهش داره آمادهش میکنه که با تو به نبرد برخواهند خواست. ارمیا واقعیت تلخ و سقوط کرده قوم رو، وقتی که قوم توی شرایط راحتی بود، شاید اصلا فکر نمی‌کردن که وضعیتشون خرابه، تو اون وضعیت به اونها اعلام می‌کنه و همونطور که خداوند به او گفت اونها باهاش به نبرد ایستادن. خانواده‌اش بعدم می‌خونیم می‌بینیم از پشت بهش خنجر زدن، دوستانش او رو ترک کردن، مسخرهش می‌کردن، مردم دستش می‌انداختن چون پیام داوری می‌داد، داوری هنوز انجام نمی‌شد و بعضی هم می‌گفتن شاید دیوانه هستش و حتی مورد تهدید قرار گرفت ارمیا. بعضیا دسیسه کردن که اونو بکشن و واقعا این تحقیر شدن، اهانت شدن، مورد تهدید قرار گرفتن باعث میشه که انسان خسته و کوفته بشه. من فکر میکنم کسانی که شاید توی روابطی هستن که آزار خانگی رو تجربه میکنن اینو خوب درک بکنن. حتی ما در باب 20 میبینیم که ناظر ارشد خونه خدا فشور کاهن او رو زندانی میکنه و شکنجهش میده. کسی که و اینجا یه پارادوکسی براش ایجاد میشه که اون کسی که کاهن خدا هستش حالا داره ارمیا رو که داره پیام خدا رو میاره داره شکنجه میکنه و به خاطر کلامی که ارمیا میگه. توی کتاب میخوندم که این شکنجه احتمالاً نوعی بوده که دستاش رو شاید روی این چوبی گذاشتن، بعد بدنش رو تویست کردن، پس بزروفاش رو میتونیم تصور بکنیم، تاندونش رو از زلو و استخون و همه چی به درد اومده و اینقدر ارمیا شرایطش بد میشه که حتی روز تولدش رو نفرین میکنه. درد جسمی، درد روحی داشته و ولی ارمیا چطور با همه اینها برخورد کرد؟ ما میخونیم که تقریباً 40 سال نبوتش رو ادامه میده. چطور یه کسی تو این فضا، فضای تاریک میتونه که ادامه پیدا بکنه کارش و اصلا دووم بیاره؟ نگاه میکنیم میبینیم که اولین کاری که ارمیا میخوام بهش اشاره بکنم انجام میده اینه که میاد نزد خود خدا. موقع درد در باب 20 آیه 7 میاد پیش خدا شکایت میکنه و شکایتش کلمه اولی که استفاده میکنه خداونداست. خداوند. ما در باب 11 آیه 11 باز ارمیا نزد خدا میخواد شکایت بکنه از این همه کسایی که دور و برش دارن آزارش میدن و میگه که من دعوی خیش را نزد تو آوردم. یه شخصیت دیگه هم هست توی کتاب مقدس، اون هم مرد جوانی بود 30 ساله که خدا خوندش برای خدمت. اون هم مثل ارمیا خیلی آزار دید به خاطر خدمتی که انجام میداد و همه اون باش آشنایی داریم، عیسی مسیح خداوند عزیزمون. و توی یوحنا میخوام ببینم عیسی هم چیکار میکنه. عیسی هم تقریبا مثل ارمیا توی یوحنا باب 11 مسیح دوستش رو از دست داده بود، ایلازر، دوست صمیمیش، تو سوگواریه، گریه کرده، داونه به قول خودمون توی اینجا انگلیس، حس حالش پایین هستش و میره. حالا داستان رو قشنگ بعدا میتونیم بخونیم. توی آیه 41 در باب 11 انجیل یوحنا میگیم عیسی به بالا نگریست و گفت پدر، شروع حرکت عیسی با نگاه کردن به پدر. پدر تو را شکر میگویم که مرا شنیدی. من میدانستم که همیشه مرا میشنوی، اما این را به خاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرن تا ایمان آورند که تو مرا فرستاده. این را گفت، سپس به بانگ بلند ندا در داد، ایلعازر بیرون بیا. پس آن مرده دست و پا در کفن بست و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد. عیسی به ایشان گفت، او را باز کنید و بگذارید که برود. ما تو باغ جتسیمانی میبینیم که عیسی در وقتی که تو درد باز میره دعا میکنه، به حضور خدا میره. و حالا یک شخصیت دیگه هم هست، از یک زن، زنی که خیلی کوتاه راجبش نوشته شده توی لوقا باب 2 آیه 36 صحبت از زنی میشه، حنا. او هم یه نبیه بوده. حنا وقتی که جوون بوده ازدواج کرده بوده و 7 سال بعد از ازدواجش بیوه میشه و میبینیم که نوشته که تقریباً 48 سال حنا توی خانه خدا در شبانه روز میگه در دعا و روزه بوده، با مشتاق این بوده که آزادی و رهایی اورشلیم رو ببینه. و این زن که در جوانی به نظر میاد شوهرش رو از دست داده و بیوه شده و خیلی وضعیت در واقع شکننده‌ای تو جامعه داشته، با چشمش عیسی مسیح رو میبینه، راجبه او صحبت میکنه. و این منو یاد این میفته، آیه میندازه که آنان که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت. ما وقتی خیلی اوقات خسته ایم، حوصله نداریم، در سوگواری هستیم، حتی حس و حال اینو نداریم که بریم پیش خدا و دعا بکنیم، حتی شاید جون اینو نداشته باشیم که صداش بکنیم. یادم همین 2 هفته پیش برادر روبرت عزیز با پاپاست رو معرفی کردن به عزیزانی که نمیشناختن. پاپاست یادم وقتی که توی ایلام بودم شب، بعضی وقتا 8 شب میگفت بیاین دعا بکنیم، تمام روز درس خوندی، کار کردی، خسته، 8 شب بیاین و با هم دعا بکنیم. و یادم یه بار چند تا از دانشجو پیش ایشون رفته بودیم، که بچه ها خیلی خسته بود، اصلا میگفت من روحیم خیلی پایینه، و پاپا اینطوری نگاش کرد و گفتش که وقتی که خسته ای بیا و دعا بکن. و میگفت من خودم وقتی خستم، وقتی خیلی حالم خرابه، میرم و به زبان ها دعا میکنم تا موتورم را میفته و بعد با انرژی و قدرت ادامه میدادن. ما وقتی که خسته ایم خوبه که نزد خدا بریم. شما وقتی بچه ای رو میبینید که میفته، گریه داره میکنه، ناراحته، 2-3 ساله میپره بغل پدر مادرش، اونجا گریه میکنه، اونجا آرامش میبینه. پس چه بیشتر که ما امترین جایی که برای خودمون انتخاب کنیم نزد آغوش گرم پدر باشه. پس کلید اول گفتگو با خود خدا هستش. کلید دوم اینه که با خودمون و اطرافیانمون صادق باشیم، رو راست باشیم. کمی احتیاج داره برای به خاطر این خودمونو بشناسیم، احساسات خودمونو بشناسیم. من خودم شخصا تو این زمینه مشکل دارم. مادرم اینجا نشستن، زنگ میزنیم با هم صحبت میکنیم، عتی حالت چطوره؟ اگه حالم خرابم باشه میگم خوبم، مرسی، بد نیستم، سعی میکنم بخندم. و ولی حالا تو اون مقاله‌ای که میخوندم نوشته بود که خیلی مهمه که ما وقتی خسته و کوفته هستیم اولا خودمون بفهمیم که خسته ایم و بعد ابراز کنیم، بگیم به اطرافیانمون، بگذاریم اونها هم متوجه باشن که ما خسته هستیم. خودمون انتقاد نکنیم، بلکه خودمون رو بپذیریم. ما تو ارمیا میبینیم باب 15 او خیلی صادقانه با خدا صحبت میکنه، میگه به خاطر تو رسوایی کشیدم، تنها نشستم، چون به خاطر میشنش ازدواج نکرد، بچه ای نداشت، تنها نشستم، دوستانش هم ولش کرده بودن، مرا از خشم لبریز کرده بودی. احساس خشمشو داره بیان میکنه. چرا درد مرا پایانی نیست و چرا جراحت من مهلک و بیعلاج؟ شرایط خودشو خیلی قشنگ داره به خدا میگه، دردشو احساس میکنه که علاجی درمانی براش نیست و احساس میکنه که داره انگار میخواد بمیره. توی باب 20 میبینیم شکایت میکنه به خدا، باز به خدا، و میگه که تمامی روز مضحکه شدم، هر کس به ریش خندم میگیرد، زیرا هرگاه زبان به سخن میگشایم فریاد سر میدهم و ندا میکنم که خشونت و ویرانی، زیرا کلام خداوند برایم تمامی روز مایه رسوایی و تمسخر شده است. چون میگه خدا میگه ویرانی میاره، داوری میاره، داوری اتفاق نمیفته، همه میگن برو هالوسینیشن داره، توهم داره، و این رسوایی، این تمسخر خستش کرده، ولی داره به خدا خیلی خیلی صادقانه میگه. و توی باب 12 باز میبینیم با خدا صحبت میکنه، از خدا راجع به عدالتش حتی انتقاد میکنه، خدا رو رد نمیکنه، میگه تو عادلی، با این شروع میکنه، تو عادلی، میدونم عادلی، ولی چرا طریق شریران کامیاب میشه؟ چرا خیانت پیشگان جملگی در آسایشن؟ داره نگاه میکنه دور و برش، داره من اینقدر تو دردم، من با تو دارم راه میرم، من دارم حقایق تو رو بیان میکنم، ولی کسایی که شریرن دارم میبینم دور و برم چقدر راحتن، عدالت تو رو نمیفهمم، این تضاد رو نمیفهمه. ما بعضی اوقات وقتی نمیفهمیم شاید خدا رو اصلا کلن انکار کنیم، میگیم بابا اگه این خدا بود، اگه عادل بود که این اتفاق نمیافتاد. او خدا رو انکار نمیکنه، خدا براش دوست صمیمیشه، تنها کسی که داره باهاش دیالوگ میکنه، ولی سوالهاشو پیش خدا میبره و میخواد از او بشنوه. و خدا بعضی اوقات جواب میده سوالای ما رو، بعضی اوقات نمیده، ساکته. و اینجا میبینیم که خدا جوابش راجب عدالتش فلسفه‌ای بهش نمیگه که همه چی رو توضیح بده که چرا، فقط بهش میگه که با تو هستم، تو رو میرهانم، سزای شریران رو خواهی دید. و بعدها میبینیم در نهایت سالها بعد وعده خدا واقعا به تحقق پیدا میرسه. ما حتی میبینیم عیسی مسیح هم با خدا صادق بود و بیان میکرد. روی صلیب لحظات قبل مرگش مسیح فریاد میکنه، میگه خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ اون باوری رو که داشته، اعتقادی رو که، یعنی حسی رو که داشته، به خدا بلند بیان میکنه و خدا رو شکر میکنیم که پدر اون رو وا نگذاشته بود. بعد از 3 روز بلند شد، برخاست و ما هم در مسیح نجات پیدا کردیم امروز. ولی نکته‌ای که اینجا بهش میخوام اشاره بکنم اینه که ما با خودمون صادق باشیم، با احساساتی که داریم با خدا صادق باشیم و بیان کنیم، ابراز کنیم. شاید نمیخوایم زندگی بکنیم، شاید خیلی درد داریم، شاید کاری که خدا بهمون گفته انجام بدیم انقدر بارش زیاده که دیگه نمیخوایم ادامه بدیم، خداوند این رو از من بگیر. شاید احساس میکنیم خدا ما رو تنها گذاشته، و ولی اشکال نداره، ما میتونیم همه اینها رو به خدا ابراز کنیم، باهاش این صداقت و صمیمیت رو داشته باشیم، با خودمون و با بقیه. نکته بعدی که ارمیا اونو به کار گرفت و همچنین مسیح، استراحت هستش و توقف. ما خیلی اوقات وقتی که کار میکنیم، خسته ایم، ادامه میدیم به کار کردن و همینطور با باک خالی رانندگی میکنیم و فکر میکنیم که اینطوری به موفقیت میرسیم. من حتی توی این خستگی اصلا من انکار میکنم خستگیمو، ولی من باید اون کار رو انجام بدم، خود من این مشکل رو دارم، خانوادم خیلی اوقات به این گوش زد میکنم، همکارانم همینطور. وایسا، توقف بکن، ندو وقتی که خسته هستی. ما در باب 17 ارمیا آیه 21 میبینیم که خدا از قوم میخواد که در یک روز، یعنی روز شبات، کسی کار نکنه، بلکه اون روز بایستی برای خدا مقدس میذاشتن توی اون و استراحت میکردن و با خدا وقت میذاشتن. و مطمئنن ارمیا هم خودش همین روز رو 100% انگلیسی observe میکرد، این روز رو رعایت میکرد، خیلی ممنون، این روز رو رعایت میکرد، و وگرنه اینجا نوشته اینطور نمیشد. پس ما یک روز رو حداقل برای استراحت احتیاج داریم، روزی که توی اون مسئولیتی نداشته باشیم که بخوایم بدویم، توقف کنیم و روزی که بتونیم با قوم خدا وقت داشته باشیم، با خدا وقت داشته باشیم. توی این رابطه است که ما احیا میتونیم بشیم، ما میتونیم که دوباره به قول انگلیسی ریشارژ بشیم، باتریمون پر بشه دوباره. ولی کار نکردن، خصوصا تو شرایطی که بعضیامون شاید بخوام خیلی موفق بشیم از لحاظ کاری، پس من باید هر روز هفته رو کار بکنم، یا بعضیامون ممکنه شرایط مالی خیلی بدی داشته باشیم، حقوقمون خیلی پایین باشه، پس من اگه هفت روز هفته کار نکنم، من چطور میتونم پول غذای بچه‌مو بدم؟ چطور میتونم پول اجاره‌ام رو بدم؟ این توقف لازمش اینه که به خدا اعتماد کنیم، اجازه بدیم که خدا بیاد و قدم برداره. که توی همون باب 17 آیه 7 میبینیم که خدا میگه، به قوم میگه از طریق ارمیا، اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند و اعتمادش بر او باشد. برای اینکه بتونیم توقف کنیم و بدونیم که همه چی سر جاش میمونه، اگه من ندوام همه چی رو کنترل خودم نداشته باشم، لازمش اینه که من اعتماد کنم به خدا و بسپرم. روز شب بود، فقط استراحت جسمی نبود، استراحت فکری بود و ما هم به همچین چیزی احتیاج داریم. و همچنین احتیاج داریم که ما بعضی اوقات به دیگران بسپریم. من اگه همه کارا رو وقتی خستم خودم بار همه چی رو به دوش بکشم، خب میشکنم زیر اون بار. پس احتیاجه که من بتونم اعتماد به دیگران بکنم، افراد امینی که دور و برم هستن و من به اونها بسپرم. این توقف رو و این سپردن رو ما خیلی قشنگ در کار عیسی مسیح میبینیم. توی انجیل یوحنا باب 4 میبینیم که عیسی داره به سمت جلیل میره. توی این مسیر از سامره میخواد رد بشه و در آیه 6 نوشته که اونجا چاه یعقوب بود. چاه یعقوب خارج شهر بوده. میگه عیسی خسته از سفر کنار چاه نشست. بعد میخونیم که شاگردان رفتن دنبال غذا. یه زن سامری هم میاد سر ظهر و عیسی طبق سنت اونجا حتی نباید با این زن حرف میزده. حالا این زن هم که سامری بوده دیگه، گناهکار بوده دیگه، چه بدتر. ولی عیسی ازش میخواد که بهش آب بده. اگر شاید من بودم یا خیلی از نمیدونم شما اینطوری هستین یا نه، شاگردان میخوان برن غذا بیارن، عیسی خسته است، لیدرشونه، جوونه، 32 سالشه، یعنی چی من باید برم باهاتون میام؟ اصلا منم باهاتون میام، بریم با هم غذا رو پیدا بکنیم. چرا بشینه و استراحت بکنه؟ بعد 11 نفر دیگه برن دنبال غذا برای عیسی. یا زنه، این زن یک عالمه مسیر اومده، سر زور میمیم ساعت 6 بوده، این زن خسته بوده، خودش توی زور هوا داغ بوده و این زن با یه سطل خالی داره میاد که برای خودش آب برداره. اگر ما میبودیم خانم بفرمایید، خواهش بکنم بده من این سطل رو بگیرم، من برات آب بردارم، بعدم خودم اصلا برات آب رو میارم تا شهر، شما چرا؟ ولی عیسی به من آب میدی. از این زن درخواست میکنه که بهش آب بدن. سپردن خودش یک هنره. این که ما همه چی رو سعی نکنیم خودمون انجام بدیم. توش نیازه که ما بتونیم اعتماد بکنیم به دیگری. و توی این توقف و سپردنی که خدا اتفاقا کار میکنه. ما مادر ترزا رو براتون اول صحبتم گفتم، ایشون رو فرستادن برای استراحت و توی قطار که نشسته بود اونجا خدا باهاش صحبت میکنه. میخونتش که بره به فقیرترین فقرا توی هند کمک بکنه و خودش هم زندگی مثل فقیرترین فقرا رو داشته باشه. و مادر ترزا با این خوندگی جدید با قوت، یک زن نحیف، فیلمش رو نگاه کنید میگن که همه میگن خیلی جسه نحیفی داشت، این زن میره و یکی از بزرگترین جنبش ها رو توی هند راه میندازه، بین فقیرترین فقرا کار میکنه، نوزادانی که توی زباله انداخته شده بودن و بر میداره، فرصت زندگی بهشون میده، کسایی که توی خیابون داشتن میمردن براشون جایی مهیا میکنه که لحظه مرگ دست کسی باشه که به محبتشون بکنه. اما این خوندگی، این قوت دوباره شروعش از اون توقف و استراحت بود. حتی عیسی دیالوگی که با این زن داره دم چاه یعقوب، ما می‌بینیم که چقدر غنیه. اونجاست که زن می‌فهمه که عیسی آب حیات، مسیح هاست، نجات دهنده است و باید پیش از مسیح آب بگیره. و توی اون اگر عیسی توقف نکرده بود، شاید اگر هیچ وقت درخواست آب نمی‌کرد، اون دیالوگو شروع نمی‌کرد، صحبتشون به اونجا نمی‌کشید که این زن حقیقت مسیح رو بتونه درک بکنه. و بعد میبینیم انقدر هیجان زده میشه که سطل آبش هم میذاره پیش اونا و میدوه میره. و زمانی که عیسی خسته بود، شهر رو آماده این میکنه که عیسی رو بپذیرن. و بعد میبینیم که چقدر ها به عیسی توی اون شهر ایمان پیدا میکنه. پس درخواست کمک نقطه بعدی هستش، اعتماد کردن و درخواست کمک. ما توی باب 17 آیه 14 میبینیم که ارمیا از خدا کمک میخواد، میگه خداوندا شفایم ده که شفا خواهم یافت، نجاتم ده که نجات خواهم یافت، زیرا توی ستایش من. همونطور که قبل گفتیم ارمیا رو به خدا میکنه، همیشه روش به خدا هستش، اعتراف میکنه که احتیاج به شفا داره، احتیاج به نجات داره و از خدا درخواست کمک و اعتماد داره. این خدا میتونه، قادره هم شفا بده هم نجات بده. و با این نکته میخوام که صحبت خودم رو خاتمه بدم و اون هم وفاداری ارمیا بود. ارمیا همونطور که گفتم مسخره شد، ترد شد، خانواده‌اش ولش کرده بودن، پشت سرش بهش خنجر می زدن، زن و بچه نداشت و هر بار که پیام خدا رو اعلام می کرد بهش حمله ور می شدن. اما می بینیم که توی باب 20 ارمیا میگه ولی اگر بگویم ذکری از او نخواهم کرد و دیگر به نامش سخن نخواهم گفت، آنگاه در دلم همچون آتشی سوزان می گردد، توان خودداری بیشتر نخواهم داشت. توان خودداری بیشتر نخواهم داشت. بارها و بارها ارمیا به خاطر رنجهایی که متحمل شد دیگه نمیخواست صحبت بکنه، گفت بس، دیگه نمیخوام پیش برم. ولی اجازه داد خدا در او کار بکنه و انقدر خدا به او قدرت داد، انقدر خدا این کلامش در او مثل یک آتش میرفت که میگفت تا استخوان‌های او هم میرفت که دیگه توان جلوگیری از این نگه داشتن این کلام رو نداشت و کلام خدا رو اعلام میکرد. در این صحبت ارمیا همچنین منو به یاد مسیح میندازه. وقتی که در جلجتا بود، قبل از جلجتا در باغ جتسیمانی، در انجیل مرقس باب 14 آیه 33 میخونیم سپس پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. شب قبل صلیب پریشان و مضطرب بود. پریشان گفت از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. از فرط اندوه غم به حال مرگ افتادم. در اینجا بمانید و بیدار باشید. سپس قدری پیش رفته برخاک افتاد و دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد. او چنین گفت ابا پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این جام را از من دور کن، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. و در لوقا باب 22 آیه 43 میخونیم که آنگاه فرشته ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد. پس می‌بینیم هم عیسی هم ارمیا به خاطر خدمتی که باید در انجام می‌دادن در درد و رنج و اندوه بودن، از خدا خواستن که این رو برداره ازش، این مسئولیت و این بار رو، باعث درد شده بود، ولی به خدا وفادار بودن. وقتی خدا می‌خواست که اونا اون قدم رو بردارن، اون قدم رو با خدا برداشتن و خدا هم اونها رو تقویت کرد، هم ارمیا رو تقویت کرد، هم عیسی رو تقویت کرد. و میبینیم که این کلامی که ارمیا داره میگه همچون مثل آتش میاد، خود این کلام تو اون شرایط اندوه و درد باعث شادی و لذتش میشه. توی باب 15 آیه 16 میخونه، میگه سخنانت یافت شد، آنها رو خوردم و کلامت شادی و لذت من گردید. ارمیا به خدا وفادار بود، دنبال پرستش خدایان غیر نرفت مثل بقیه مردم، برای بعل قربانی نکرد، حتی دنبال راحتی و موفقیت‌های مالی نبود و خدا رو پرستش میکنه به جای بت‌های دیگه. ما میبینیم تو باب 20 آیه 13 ارمیا خدا رو با همون بیحالی، شاید وقتی که جون نداره، ولی داره خدا رو پرستش میکنه و میگه برای خداوند بسرایید، نه خدایان غیر، برای خداوند بسرایید، خداوند رو بستایید، زیرا که جان نیازمندان رو از دست شریران رهانیده است. جان ارمیا پس ارمیا خودش رو به خاطر خدا از بقیه که دائما در پی عیاشی بودن جدا کرده بود. او رو ولی هیچ وقت انکار نکرد. تردش نکرد. با وجود همه سختی ها پیش خود خدا رفت و تا به آخر با خدا موند. ما همچنین عیسی رو میبینیم تا به آخر شاگردانش رو محبت کرد و به خدا وفادار موند، تا خود صلیب وفادارمون به اون خوندگی که داشت. مادر ترزا رو میبینیم تا به آخر، تا لب مرگش، اونجایی که خدا او رو خوند، ادامه داد و خدمت کرد. خدا قوت داده بود و اونها هم به خدا وفادار بودن. اما این وفاداری به نظر من بر اساس شناخت درست اونها بود از خدا. ارمیا شناخت درستی از خدا داشت. خدایی که ارمیا بهش باور داشت، خدایی بود که عادله، خدایی که با ارمیا هستش، با ارمیا هستش و نه تنها با او هستش، بلکه بهش امید میده که نهایت دشمنان ارمیا بر او غالب نخواهند شد. ما در باب 20 آیه 11 ارمیا میگه اما خداوندگار، خداوند همچون جنگاوری مهیب با من است. ایمان داره خدا باهاش، همچون جنگاوری مهیب. پس آزار دهندگانم خواهند لغزید و غالب نخواهند آمد. امید داره به این خدا. خدایی که وعده هاش راست هستش. خدایی که ارمیا رو میخونیم کاملا میشناسه. جایی که مردم او رو نمیبینن، خداست که او رو، واقعیت او رو میبینه. جایی که تنهاست، کسی نیست که افکارش و برنامه هاش رو به چالش بکشه، خداست که افکار او رو میازمایه. او خداییست که امید میده. او خداییست که شفا میده و اوست خدایی که نجات میده. خدایی که به شایستگی قابل ستایش هستش. پس اگر امروز بیمار هستیم، اگر دردمندیم، اگر خستیم، کوفتیم، بیایید با هم و این خداوند رو پرستش بکنیم. بر حضور این خدا بیایم صادقانه هر اون چرا که هستیم، هر احساسی که داریم، هر فکری که داریم، هر دردی رو که داریم با این خدا در میون بگذاریم و از او بخوایم که به ما قدرت بده که ادامه بدیم. و امیدوارم که کلام او مایه شادی و دلگرمی شما باشه. پس خواهش میکنم سرپا بایستید تا با سرود پرستشی خداوند رو بستاییم.